بسم الله الرحمن الرحيم. خب رسیدیم به این قصه که یکی دو بار هم پیرامون اون صحبت کرده بودیم و از بزنگاه های بسیار مهم هم فقه امر معروف و نهی از منکره و هم بحث های دیگر تربیتی، و اون اینه که آیا امر و نهی در این فریضه و این روش شامل اقدامات عملی هم می شود یا نمی شود. ترتیبی که گفته بودیم و باز تکرار می کنیم این بود که احتمالات از خاص به عام حرکت می کنیم. احتمال اول این بود که بگیم امر و نهی یعنی فقط همونی که بعث و زجر اعتلاعی است و استعلاعی است و بیانی و زبانی هم هست. این معنای اول. معنای دوم که خیلی قریب بود که این شمول داشته باشه اینه که علاوه بر این بیانات لفظی، اون بیانات و اشارات و کتابت و افعالی که یقوم و مقام این الفاظ اونها را بگیره، که این خیلی قریب بود که بگیره. سوم این که تعمیم بدیم به اقوال و گفتارهایی که در آن حمل و هدایت و اینها به طرف فعل یا ترک هست، اما اون جنبه استعلاعی و سیاق خاصه و مفاد خاص امر و نهی معنای خاص نیست. اینم تعمیم معنای سوم که تعمیم دیگری است که شامل اقوال و گفتارهای مرغب و مشجع و رادع و مانع و اینها بشود، که در قرآن در قالب تعابیری مثل تذکر و موعظه و چه اینها آمده، بگیم دعوت و امثال اینها آمده، بگیم اینها را میگیره. این معنای سومه که این رو ما قبول کردیم دیروز، گفتیم که بعید نیست، اما شمولاً مفهومیاً او شمولاً مناطقیاً می شود اینجا قائل شد. علاوه بر ادله خاصه‌ای که ما اینجا داریم، سه دلیل برای این معنای سوم و تعمیم در معنای سوم رو ارائه کردیم. یکی شمول مفهومی امر و نهی بعید نبود. دو شمول مناطی و یا فهوایی اون با تفصیلی که داشت اشاره کردیم. سومم این که در کنار اینها ادله خاصه هم داریم، یدعون الی الخیر و موعظه و چونها، ادله دیگر هم داریم که همون قاعده هدایت و تربیت و اینها می شود. چهارم این است که از اقوال مرغب و مشوق که در اون مایه استعلاعی و بعث و زجر خاص ندارن، که در معنای قبل تا اینجا اومدیم جلو، این دایره سوم. از این دایره سوم بیایم دایره چهارم. دایره چهارم چیه؟ افعالی که همین وضعیت را دارند، افعالی که مشوق، تشویق‌های عملی که انجام میده یا تحذیرهای عملی که انجام میده، که باز اون تشویق و ترغیبی نیست که مفاد امر و نهی استعلایی را داشته باشه، نه، همون چیزایی که تو اقوال چگونه میاد تشویق میکنه، تنبیه میکنه، ترغیب میکنه، نمیدونم راه را باز میکنه، یاد میده، هدایت میکنه، موعظه میکنه، گاهی فعل میاد این کارا را انجام میده، فعل این کار را انجام میده. حالا این فعل هم که میگیم تو از افعال عادی فردی بگیرید تا بیاد افعال هنری، نمیدونم فیلم، نمیدونم چیزهای مختلفی که تو این قالب‌های هنری جدید وجود داره، همه این افعالی که هدایتگره به سمت فعل معروف یا ترک منکر هدایت میکنه، بدون اینکه اون سرمایه و دستمایه چیا داشته باشه، استعلاعی و امر و نهی معنای خاص داشته باشه. اینم معنای چهارم که تو این میدان و دایره چهارم شمول مفهوم پیدا. تا اینجا هم باز عرض شود که همون سه دلیلی که در بحث قبلی گفتیم اینجا هست. البته دلیل شمول مفهومی در اینجا یک کمی ضعیف‌تره، شمول مناطی قوی‌تره، ادله دیگر هم داریم که این رو میگیره. این خیلی حالا با قبلی تفاوت زیادی نداره. البته یک دلایل ادله خاصه هم در این دو دائره 3 و 4 داریم که چون با اون دائره 5 مشترکه اونو بعد میگیم دیگه، اونو فعلا در همین حد. اما معنای پنجم، این معنای پنجم این بزنگاهی است که مطرحه. این معنای پنجم اینه که آقا جان، این فریضه امر به معروف و نهی از منکر که آمده روی بر مدار امر و نهی قرار گرفته است، متعلق این فریضه امر و نهیه، موضوع و متعلقش امر و نهیه، امر و نهیه. علاوه بر اون معنای اول که سیاق لفظیه امری و استعلایی بود و علاوه بر معنای شمول دوم که شامل ما یقوم و مقام اونها می شد در معنای دوم، و علاوه بر معنای سوم که از اقوال و ما یقوم و مقامه ها می آمد شامل اقوال غیر استعلایی، و علاوه بر معنای چهارم که شامل افعال غیر استعلایی هم می شد، علاوه بر اینها شامل یک سلسله افعال و اقدامات عملیه‌ای می شود که اگر امر معروف و نهی از منکر نبود اشکال شرعی داشت. این فرقش با اون قبلی اینه. اون افعالی که قبل می گفتیم توش اشکال شرعی وجود نداره، ذاتاً امور محللهی بوده است. این قید رو تصریح نکردم، در چهارم باز تصریح میکردیم افعالی که مشوق و مرغبه یا محذره خاصیت استعلایی هم در اون نیست، اما ذات اون افعال امور محللی است، جایز بوده. در قسم پنجم، معنای پنجم که دائره وسیعی میگیره، شامل میشود امر و نهی، حتی علاوه بر اون چهار دائره قبلی شامل میشود حتی دائره پنجم، افعال و اقدامات عملی که لو خلیت و نفسها کانت محرمته، محلل نبود. این اون بزنگاه سخت باب امر معروف و نهی از منکره، افعال و اعمالی که اگر همینطوری باشه داری طرف را اذیت میکنی. مثلا بیاد برای اینکه این گناه را انجام نده دست و پاشو میبنده، یا دو روز میدادش تو زندان. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، هر نوع تصرف شما در آزادی او، در حوزه سلطنت او، در مال او، در سلامت او، بعضی مواردش منوط به اذن اوست که اینجا اذن نداره، بعضی مواردش هم حتی با اذن او هم جایز نیست. بزنه دستشو بشکنه که حالا او این بمب پرتاب نکنه، میخواد بمب پرتاب بکنه، اگر همونجا بزنه دستشو بشکنه این کارو نمیکنه، یا حتی برسه به قتل. که در واقع یعنی امر و نهی شامل اعمال خشونت آمیز بشه. حالا خشونت به معنای، چون خشونت گاهی معنای لغوی داره، ما معنای لغوی مقصودمونه، خشونت اصطلاحی یعنی اون عمل عنفی و سختی که در حقیقت غیر قانونی است، چون چیزی که منطبق بر قانون باشه اونا خشونت نمیگن. حالا ما خشونت لغوی میگیم. اعمال خشن و یدی و تصرفات در حوزه اختیارات یا سلطنت دیگری که اگر همینجوری دلیل خاص نداشته باشیم این جایز نیست، و یه نوع عنف در اون هست، خشونته. حالا فارسی ما میگیم خشونت، در عربیش میگن عنف بیشتر، و العنف الجسدی مثلا یا همچین تعبیری میشه، یا خشونت و امثال اینها. این شمول را باید ببینیم که آیا امکان داره یا نداره. وقت اینجا سوال ما دو تا سواله، یکی اینه که امر و نهی این را میگیرد یا نه، که اگر بگیرد این همون مرتبه اخیره که در فقها غالبا بهش فتوا دادن، امر و نهی این رو میگیره یا نمیگیره، که اگر بگیره اون وقت میاد تو منظومه این قانون امر به معروف نهی از منکر. دو اینه که نه، امر و نهی ممکنه بگیم نمیگیره این را، ولی اصلش قانونش درسته. این دو تا سواله که آیا داخل در امر معروف نهی از منکر هست یا نه. دو هم اینه که اگرم نه، اصلش درسته یا نه، ولو به عنوان دیگری غیر از امر معروف نهی از منکر. در پاسخ به این دو سوال طبعا همونطور که گاهی سابقا هم اشاره‌ای بهش کرده بودیم و حالا وقت بحث اصلیش هست و چند جلسه هم طول خواهد کشید، گفتیم اینجا الان سه نظریه وجود داره. حالا حداقل چون ریزکاری‌هاش تفصیلاتی هم داره، ولی از منظر کلان سه نظریه. یک نظریه که به مشهور نسبت داده شده در همین دو سه صفحه جواهر که ملاحظه بکنید، اقوالی هم ایشون نقل کرده، خود ایشون هم به این سمت تمایل پیدا کرده، ظاهر کلمات مشهورم اینه که بله، العنف الجسدی و الاعمال الیدویه و اقدامات میدانی برای بازدارندگی از گناه و وادارندگی به معروف این جایزه فل جمله. البته حالا بعضی از حدودش میگن اذن حاکم میخواد، بعضی میگن حتی اونم نمیخواد. حالا اون خود این قول اول تفصیلاتی داره که بعد، ولی اصلش یه روی کرده کلی اینه که نسبت به مشهور به شهرت عظیمه داده شده که امر معروف مراتب داره، غیر از اون انکار به لسان اینم رو میگیره، انکار به ید و اقدام عملی را هم در بر میگیره. یک نظر هم این است که امر معروف و نهی از منکر این رو نمیگیره، اما اصل مطلب یه مطلب درستیه که ظاهر کلمات مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه این بود که این یه نوع منع از منکره، رفع منکره، و این با یه شرایط و قیودی خودش قانونه که اگر این قانون باشه اون وقت ما بر اون سه چهار قانون قبلی تعلیم و تربیتی اینم رو باید بیفزاییم. یه قانون ما ارشاد بود، یه قانون ما هدایت و تربیت بود، یه قانون ما امر معروف نهی از منکر بود، باید بگیم یه قاعده چهارمی داریم که رفع المنکر به صورت عملیه، که این میشه قانون چهارم اگر کسی این رو بپذیره، متأ ابعاد و اطرافش خیلی بحث نشده که باید بحث بکنیم اگر این رو پذیریم. نظر سومم نظر خیلی شاذیه که نسبت داده شده که بعضی مثلا تمایل به این دارن که ما قاعده عامه در رفع منکر نداریم، نه امر معروف نه از منکر این رو میگیره، این اقدامات عملی همراه با خشونت و عنف و تصرف در سلطنت غیر رو میگیره، نه این عنوان اون را میگیرد و نه این که خود این روی عنوان مستقل و قانون خاص مستقله، نه مشمول قاعده امر معروفه و نه مستقلن قانون و قاعده خاصه است که اینجا هست. حالا ما با ادله‌ای که قول اول یا دوم ثابت میکنه، حالا تفکیک هم خیلی نمیکنه میاریم، ولی در جنبندی اون وقت تفکیکش رو عرض میکنیم، اون رو باید بررسی بکنیم. قبل از اینکه عرض شود که حالا به ادله حدود مثلا 5-6 دلیل عام داره و 20 روایت داره که باید تو 7-8 در جلسه 7 جلسه بحث بکنیم، این از مهمترین بحث‌های امر معروف نهی از منکر دیگه که بحث خواهیم کرد. یه مقداری این در دیگه در جواهر اونها خیلی جمع جور اومده، سایر کتاب‌ها حالا در شرح تفسیر مرحوم آغازی ها در کتب امر معروف نهی از منکر کم و بیش این مسئله آمده، تو همین کتابایی که توی امر معروف تو این نرم افزار برید ببینید آمده این بحث کم و بیش، اما مبسوط نه. خب این فاضل لبنانی تو اون کتاب فقه الامر معروف و نهی المنکر تقریبا بهتر از همه اینا رو جمع کرده، یعنی اون شد منبع بهتری که بشه ارجاع داد اونه، این آقای که همون کتاب فقه امر معروف نهی از منکر داره، از دوستان هست اونجا کار مفصلی کرده. و البته حالا ما نوع تقریر و بحث ها و نتیجه گیری هامون با اون خیلی فرق داره، ولی منبعی است که اینو را جمع کرده. ما داشتیم جمع میکردیم، بعد اونو که دیدیم خیلی کار تتبعمون رو خود راحت ترش کرد. حالا قبل از اینکه وارد این ادله بشیم، الان میخوام وارد بشیم ادله که میگه آقا جان اقدامات عملی و دست بردن به کارهایی که اگر در این مقام نبود حرام بود ولی در مقام بازدارندگی از منکر جایزه، این وجود داره. این ادله که اینو اثبات میکنه و معنای پنجم رو درست میکنه، یعنی شمول رو درست میکنه تا این محدوده. اینو میخوایم در حقیقت به ترتیب بررسی کنیم. قبل از اینکه اینو بگیم، این نظر سومی که گفتیم که به بعضی از افرادی که حالا گاهی نظرات شاذم دارن نسبت داده شده، من با واسطه دارم نقل میکنم، این نظر سوم نسبت داده شده که نه امر معروف این رو نمیگیره و اصلا ما قاعده هم اینو نداریم. اینا من حالا این بهانه ای شد برای اینکه یک چیزی که گاهی آدم میشنوه اونا یه توضیحی راجبش بده عرض بکنم، بعد وارد ادله میشیم. اینا در نقطه برای نفی این قول سوم، برای نفی وجود و اجازه توسل به اقدامات تند برای مقابله با منکر وجوهی را ذکر میکنن که این وجوه معمولا وجوه ضعیفیه. بعضی وجوهش این که بله کسی بگه آقا این کارا ذاتن حرامه، وقتی میخواد با دلیل پیدا بکنی این حرف درستی، آقا شما وقتی میخواید بزنید دست کسی را بشکنید یا به زندانش بیفکنید برای اینکه بمباران نکنه، این دلیل میخواد، شما دلیل میخواد یا دلیلی باید بیارید، این حرف، این مطالبه درستی. ولذا ما در 20 دلیل را باید مرور بکنیم ببینیم به دلیل میرسیم یا نمیرسیم. اما در نقطه مقابل گاهی یه وجوه گفته میشه که این وجوه به همین اسلام رحمانی که امروز گفته میشه برمیگرده. من مدتی قبل در یک مجلسی رفته بودم، یه آقای منبر بود و این آقایی که منبر بود راجع به رحمانیت و عطوفت و مهربانی در اسلام بحث کرد. اونقدرم شواهد از رحمت و مهربانی و عطوفت پیامبر اسلام نقل کرد که واقعا هم همش تا اینجایی که اثباتش بود همه درست بود. و ولی همزمان با این اثبات رو به معنای نفی هر چیز، هر تندی در شریعت معنا میکرد. خیلی هم با بیان منبری قشنگ تمام جمعیتم رو میخکوب کرده بود. از این تنینی که داشت و لحنی که داشت همه میخکوب شده بودن که و خب ادنی هم خوششون هم اومده بود دیگه که اسلام همش رحمت است و هیچ چی درش نیست. بعد دیگه حالا نشد با اون صحبت کنیم، بعد غیر مستقیم شد. بابا جون این بابا همین پیغمبری که میگید یه دفعه 80 جنگ داشت، 80 جنگ و سریه داشت پیغمبر در این 9 سال 10 سال، اینجوری که حالتون نقل میکنه، حالا نه غزوه، نه غزوه و سریه، و اون همه آدم با فرمان ایشون کشته شده و این همه آیات عذاب و آیات چی درش اومده. بله اگر حل مسئله هم اینه، دین که میگیم رحمانیه، اگر از یک منظر راهبردی کلان بگی دین رحمانیه، همش لطف الهی است، ولی این انحلالی نیست، این رحمانیت مجموعی است. به اصطلاح اصولی رحمت و رحمانیت اگر میگیم اصل در دین رحمانیت، این دو معنا داره. یکی معناش اینه که رحمت، رحمت مجموعی است، یعنی کل رو که بگیرید رحمته، و معنای دیگرش اینه که سبقت رحمت و غضبه. و در این معنای کلان اونجایی هم که داره غضب میکنه یا داره عذاب میده در اونم رحمته، ولی نه رحمت انحلالی که برای اینم رحمت باشه، ولی برای نوع بشر، برای نظام عالم اون رحمته. این معادله خیلی واضح واقعا، حالا دیگه هممون دست در معرض این چیزهای سیاسی قرار داریم که خیلی واقعا چیز بدیه، از هر طرف هم باشه فرق نمی کنه دو. حالا اون طرف هم کسی بیاد چنان خشونت رو از دین نشون بده که اون مهربانی و لطف و اونا رو نشون نده، اونا حتما غلطه، حتما اونم غلطه. ولی حالا این چون من مدتی قبل پای سخنرانی بودم که یک سید جلیل القدر و مجلس خیلی محترم و بزرگانی هم بودن، ولی هیچ کم نتونست کاری بکنه دیگه، بالاخره یه منبری خیلی چی بود و بعدم به هم ریخت. ولی اون وقت من خیلی عصبی شدم واقعا، یعنی اینجور آدم تحریف بیانات شعر بکنه خیلی واقعا جفاست. یه جوری نشون بده که این رحمانیت مجموعی و منظومه ای این منحل بشه به یه رحمانیت انحلالی موردی در همه موارد به همه اشکال. این نیست، علتش هم این که این رحمانیت اصلا ضد اون رحمانیت بنیادیه، این ازش ضد اون بیرون میاد، از این رحمت عامه عرض شود که انحلالیه نفی اون رحمت به دست میاد. اینجا جای تزاحمه اون رحمت عامه مجموعی با این رحمت استقراقی انحلالی تزاحم داره. خب اون برای مقدمه، شرع هم این کار رو کرده، همه نظامات حقوقی هم اینو دارن، همه نظامات حقوقی دارن. نرمترین آدم تو این دنیا حتما نمیتونه بدون تجویز یه خشونت اصلا زندگی به زندگی خودش ادامه بده. بقیهش دیگه حرف مفته که کسی بزنه که بگه بله، البته حدودش، مقرراتش، ضوابطش اون خیلی فرق میکنه، نظامات حقوقی در این تفاصیلش خیلی فرق میکنن. حالا این که گفتم نسبت داده شده در همین کتاب به یکی از کسانی که الان هم هستند و بعضی شذوذات هم دارن، نسبت داده شده که آقا اصلا آیات امر معروف، این یک کمی دیگه جدی‌تر داره میشه بس، گفته شده که این آیات امر معروف نهی از منکر، شما ببینید اصلا خود این آیات نمیذاره که امر و نهی بره سراغ کارهای تند. چرا؟ برای اینکه این آیات داره یدعون الی الخیر، یا قبلش اون آیه یدعون قبلش داره و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و لطف و عنایت خدا را بیان میکنه. میگه اصلا این آیاتی که داره عنایت خدا را بیان میکنه، این بعیده که تو دل این آیات یه واژه امر و نهی باشه که توش تندی باشه، این اصلا با هم سازگار نیست. خب چون یه کسی که به نحوی تو این عوالم فقهی اونا حضور داره گفته، آدم متعرضش میشه. این حالا بحث منبری هم اینقدر نیست. خب این حرف خیلی غلطه. تو رحما و بینام اشد و علال کفار کنار همه، اون همه آیات که عذاب و تبشیر و تنذیر، تبشیر و انذار کنار هم قرار گرفته، ترغیب و ترهیب کنار هم قرار گرفته، این دلیل نمیشه که تو این بافت رحمت نمیشه این معنای شدتی و تند در او تضمین کرد و گنجان. بنابراین این نوع اولین نکته‌ای که خواستیم اینجا در بررسی معنای پنجم و این شمول این دایره عرض بکنیم اینه که در برای این قول سوم که نفی اینها بود، سه تا قول گفتیم دیگه یادتونه، ادله آورده شده که این نوع دلیل که بگیم اسلام رحمانیه یا بافت آیات امر معروف بافت دعوت است و خیر و چی اونها، و این منافات داره که اصلا بگیم امر و نهی بیام شمولش بدیم به اقدامات خشن و تون، این حرف خیلی عوامانه است. این حرف اوله که این عوامانه است، حالا چه از یه منطق کلی کسی بخواد بگه یا منطق خود این آیات امر معروف نهی از منکر بخواد بگه. حرف دومی که اینا میتونن بزنن و حق دارن مطالبه دلیله، او البته دو حرف درستیه. میگه آقا دلیل باید بیارید که امر معروف این را میگیره، یا اگرم امر معروف این اعمال تند را نمیگیره، دلائل دیگر با عناوین دیگر ما داریم، این البته حق شماست. به ویژه که مراتبی از این اقدامات عملی در این مرتبه پنجم و معنای پنجم اعمالی است که فی حد نفسها محرمه، شارع حرام کرده، اذیت، اهانت، تندی، تصرف در مال غیره، در جان غیره، اینا مراتبش محرمه و تحلیل این محرم دلیل خاص میخواد، استثناش دلیل خاص میخواد. این اگر کسی بشه بگه حرف درستیه، مطابق بریم سراغ ادله. ولی کسی بیاد بگه نه، ما اینجا دلیل داریم از اون قبیل که اسلام رحمانی است و آیات چی اونها، اون حرفای عوامانه است که نمیشه بهش برداشت. چرا؟ یعنی اگر ما باشیم حالت اولیه این معنا نداره. اگر به عنوان مجازات داره انجام میده، مجازات قبل از وقوع جرم حرامه، بدون عنوان مجازات هم حرامه. ما بحثمونه که بالاتر از این حرمتشه. همینجوری چه حق داره که کسی رو اذیت بکنه، به زندانش بیفکنه، بزنه دست سلاح دستشه میخواد کسی بکشه، سلاح ملک خودشه، بگیری ازش بگیره و حرامه. تصرف در لا یحل مال مسلم الا انتی به نفسه، همه اینو قبل از این که به مجازات برسه حرامه. اگر بگید اینا حرام است، اولا اگر بخواد یه جایی با یه شرایطی جایز بشه دلیل میخوان، این حرف درسته. ولی اگه بخواد بیان این حرفای عوامانه اونجوری بزنیم که آقا اسلام دین رحمانیت است و چی و کجا و خشونت درش نیست و چی، اونها نیست، این حرفی است که نه تنها در اسلام، در هیچ مکتب حقوقی اینجور چیزی نمیشه گفت. این عرایض ما البته به معنی نیست که ما اون رحمت اسلام، اون لین، اون چیزها رو واقعا کنار بگذاریم. مع الاسف یه کسانی گاهی اون طرفش هم واقعا اونا رو فراموش میکنن، اونش هم گاهی عوامی پیدا میشه، اونم درست نیست. صلی الله علیه و آله.